ساعت 12 بامداد در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در اولین لحظات سه‌شنبه در ایران به شما سلام می‌کنیم. شما که در هر شهر یا روستایی در اولین لحظات پنجم اردیبهشت ماه صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید و همطور سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با ما همراه شدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنین. 45 دقیقه برنامه زنده داریم که همکارانم تو بخش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برای این لحظه‌های شما تهیه کردن. همراه ما باشید تا با هم درباره حمله اینترنتی به سیستم مخابرات و اینترنت وزارت نفت ایران بشنوید. از دستور رئیس جمهوری آمریکا براتون میگیم برای تحریم شرکت‌های ارسال کننده فناوری شنود به ایران و همینطور از بررسی پرونده پرس تیوی در آلمان میشنوید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این ساعت شما تهیه کردن. رضا جمالی تو استودیو هست. سلام بر تو رضا و شبت بخیر.
سلام رضا، شبت تو و شنوندگان هم بخیر باشه.
مشروع خبرها رو از رضا بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. طبق این تحریم دارایی‌ها و اموال شرکت‌ها و افرادی که به حکومت‌های ایران و سوریه در ارسال این نوع فناوری کمک کنند مسدود خواهد شد و از دریافت روادید برای ورود به آمریکا نیز محروم خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت‌های ایران و سوریه از فناوری‌های مخابراتی برای شناسایی و سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کنند. وزرای دارایی هند و ترکیه اعلام کردند که در راستای تحریم‌های جهانی به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند و از این روی در جستجوی فروشندگان جدید می‌گردند. به گزارش رویترز، مشکلات پرداخت نقدی پول نفت ایران از مهمترین دلایل تصمیم این دو کشور است. در همین زمینه اتحادیه اروپا که مشتری 18% از نفت صادرات ایران در سال 2011 بود، از اول ماه ژوئیه کمتر از دو ماه و نیم دیگر واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. مارک روته نخست وزیر هلند روز دوشنبه به همراه کابینه‌اش استعفا داد. این استعفا در پی اختلاف دولت ائتلافی با حزب راست افراطی آزادی به رهبری خیلد ویلدرز بر سر برنامه‌های ریاضت اقتصادی صورت گرفت. ملکه هلند با استعفای دولت موافقت کرده اما از وزرا خواسته است تا مشخص شدن دولت جدید به کار خود ادامه دهند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از اجرای حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی نایب رئیس این کانون ابراز تأسف کرد. بر اساس گزارش‌ها خانم محمدی روز شنبه پس از احضار به اطلاعات زنجان برای اجرای حکم 6 سال زندان به تهران منتقل شده است. جریان اصولگرای جبهه پایداری یک شبکه تلویزیونی اینترنتی با عنوان شبکه جهانی پایداری را انداخته است. به گزارش برخی از سایت‌های خبری اصولگرایان، پخش سخنرانی‌های سیاسی مذهبی، مناظره و اخبار از برنامه‌های این شبکه است. این شبکه با پخش سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روز دوشنبه 4 اردیبهشت به طور رسمی آغاز به کار کرد. میزان آرای جناح راست افراطی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باعث نگرانی برخی از مقامات بلندپایه سیاسی در اروپا شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میزان آرای مارین لوپن، سخنگوی کاندیدای حزب راست افراطی در این انتخابات را زنگ خطری برای اروپا نامید. همچنین وزرای خارجه لوکزامبورگ و سوئد هم از این پیروزی ابراز نگرانی کردند. مسئولان وزارت نفت ایران با تایید حمله سایبری به سامانه‌های الکترونیک این وزارتخانه از تشکیل ستاد بحران برای مقابله با این حملات سایبری خبر دادند. با این حال علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت ایران به خبرگزاری فارس گفته است اطلاعات اساسی در این حمله ویروسی صدمه ندیده است.
متشکرم، رضا جمالی بود. خبرها رو در بخش اول مجله نیمه شب شنیدید. باز هم خبر داریم براتون. 25 دقیقه دیگه اگه همچنان با ما باشید خبرهای تازه رو از همینجا میشنوید. حمله اینترنتی به سیستم الکترونیک وزارت نفت ایران و اظهارات سخنگوی این وزارتخانه درباره بی خطر بودن این حمله.
در بسیاری از این حملات هدف از بین بردن اطلاعات هست، اهمیت اقتصادی دارن یا سیاسی دارن، یا میتونن موانعی رو ایجاد بکنن در راه کار روزانه اون واحدها.
بررسی پرونده شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران در آلمان.
برنامه‌های پخش می‌شد که البته از طریق پرتیوی بخشی از این برنامه دوباره سازی می‌شد یا مستند همون رابطه تایید می‌شد. قوانین مربوط به حقوق متهمین و حقوق بشر در رابطه با این افراد نقض می‌شد.
بحث ها درباره عملی شدن یا عملی نشدن پروژه انتقال آب به کویر از شمال به مرکز ایران.
پروژه‌ای که ما چندین سال پیش در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی پیشنهاد کرده بودیم بسیار بزرگتر، کاملا با این متفاوت، به نام پروژه آبراه سراسری ایران رود.
و سفر ناگهانی و یک روزه مهدی کروبی از حصر خانگی به کاشان.
آقای کروبی هم از هوای آزاد محرومم، هم از روزنامه در طول این 15 ماه نمست کنم. 3 یا 4 هفته روزنامه در اختیارشون بود.
توی بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. همراه ما بمونید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار ایران و سوریه قرار میدن تحریم بشن. بر اساس این فرمان تازه، شرکت‌هایی که به سانسور و سرکوب در کشورهایی مثل ایران و سوریه کمک‌های تکنولوژیک میرسونن شامل تحریم هستند. کیوان حسینی.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بر اساس فرمان رئیس جمهوری آمریکا، هر کس از این به بعد از نرم افزارهای ردیابی موبایل تا فیلتر اینترنت را به کسانی بفروشد که آنها این تکنولوژی ها را برای نقض حقوق بشر استفاده می کنند، با تحریم های آمریکا روبرو خواهد شد. تکنولوژی های جدید مانند اینترنت و موبایل و کارکردهای گوناگون این ابزار مانند شبکه های اجتماعی مجازی بارها از سوی مخالفان حکومت های دیکتاتوری ستایش شدند. اما همین تکنولوژی ها که می توانند ابزار هماهنگی و مبارزه علیه یک رژیم خودکامه باشند، چون شمشیری دولبه می توانند راه سرکوب را نیز هموار کنند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که برخی دولت مردان به طور مشخص در ایران و سوریه نشان دادند که ید طولایی در سرکوب مخالفان به کمک تکنولوژی روز دارند. در ایران معترضین به نتیجه انتخابات سال 88 برای مقابله با همین موضوع تلاش کردند که خود یکی از شرکت‌هایی که گفته می‌شد به جمهوری اسلامی ایران نرم افزارهای سانسور اینترنت را فروخته است بایکوت کنند. حالا چنان که واشنگتن پست گزارش می‌دهد، فرمان اجرایی باراک اوباما به رسمیت شناختن همین نگرانی هاست، چرا که ایالات متحده سیاستی مشخص را در این زمینه اتخاذ کرده است. به نوشته این روزنامه، هرچند که این فرمان در حال حاضر تنها افراد و شرکت‌هایی را که به دولت مردان ایران و سوریه کمک می‌کنند هدف گرفته است، اما در آینده می‌تواند با دستورهای بعدی رئیس جمهوری آمریکا کشورهای دیگر را نیز شامل شود. باراک اوباما در حالی چنین فرمانی را صادر می‌کند که اخیراً سیاست‌هایش در قبال سوریه با انتقادات شدیدی روبرو شده است. واشنگتن پست می‌نویسد که اوباما تلاش می‌کند با چنین تدابیری نشان دهد که مسئله سوریه برایش اولویت دارد. البته بر اساس این گزارش، تنبیه شرکت‌ها یک سوی سیاست جدید دولت آمریکاست، از سوی دیگر تشویق‌هایی نیز برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. یک سری بودجه مطالعاتی برای شرکت‌هایی که تکنولوژی‌های جدیدی برای کمک به شهروندان کشورهای تحت سانسور ارائه می‌کنند. این تکنولوژی‌ها می‌توانند همچنین شامل راه‌های کمکی برای کشورهایی باشند که می‌خواهند به این شهروندان کمک کنند، مانند راهی برای خبر کردن جهانیان از وقوع یک کشتار جمعی. سامانتا پاور از مدیران ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به روزنامه واشنگتن پست میگوید که این تصمیمات بی سابقه پیامی است شفاف مبنی بر اینکه دولت آمریکا آماده است با هر گونه بی‌رحمی مبارزه کند.
کیوان حسینی گزارش میداد. اما در داخل ایران، یک روز بعد از انتشار خبر حمله سایبری به سیستم الکترونیک وزارت نفت ایران، سخنگوی این وزارتخانه گفته که این ویروس مادربردهای کامپیوترها رو سوزونده، اما به خاطر اینکه از همه اطلاعات یک بکاپ یا نسخه دوم موجود هست، مشکل جدی محسوب نمیشه. با این حال، خبرها حاکی از تشکیل ستاد بحران توی وزارت نفت هست. رضا فانی یزدی مدیر اطلاعات و تکنولوژی وزارت بهداشت آمریکا در گفتگویی با همکارم مهتاب وحیدی راد در مورد این میگه که هدف از انجام این نوع حملات چی میتونه باشه؟
در بسیار از این حملات هدف از بین بردن اطلاعات هست یا دستیابی به اطلاعاتی که اون اطلاعات اهمیت حالا یا اقتصادی دارن یا سیاسی دارن یا میتونن موانعی رو ایجاد بکنن در راه کار روزانه اون واحدها. به نظر میرسه در مورد شرکت نفت شاید هدف اختلال در کاربرد این سیستم های اطلاعاتی بوده که روزانه امورات این بخش از تکنولوژی ایران رو راه میبرن.
آقای فانی، با توجه به اینکه گفتن مادربورد های کامپیوترها سوخته و اطلاعاتشون از بین رفته، فکر میکنید میزان خسارت وارده به کامپیوترها و سرورهای وزارت نفت چقدره؟
اینطوری که اعلام شده که مادربورد های در واقع این سرورها از کار افتاده، به هر حال یک زمان طولانی باید صرف بشه که این سیستم ها رو دوباره اول از همه خریداری بکنن، چون بعضی از این سیستم ها که در شرکت های پیشرفته مثل وزارت نفت به کار برده میشه معمولا سیستم های پیشرفته تری هستن و اینها رو باید دوباره خریداری بکنن، اینستال بکنن، نصب بکنن و بتونن از سافت ور هایی که قبلا داشتن اونها رو بتونن روی اینها دوباره کانفیگور بکنن، اینستال بکنن، راه اندازی بشه این سیستم و بعد از اون بشه اون اطلاعاتی رو که چنانچه مقامات نفت گفتن که اونها رو بکاپ کردن و به عنوان ذخیره نگه داشتن، اون اطلاعات رو دوباره بازسازی بکنن و این سیستم بتونه دوباره کار بکنه. به هر حال متناسب به این که این سیستم ها در کجای این تکنولوژی کار میکردن، متناسب با اون میتونه اختلالات بسیار محدود یا اختلالات بسیار بسیار وسیعی رو در کل عملکرد وزارت نفت داشته باشه.
آقای فانی، همونطور که شما هم اشاره کردین، سخنگوی وزارت نفت گفته که ما از تمام اطلاعات بکاپ داشتیم و سرورهای عمومی از سرورهای اصلی هم جدا بودن، به خاطر همین اطلاعات اصلی هیچ آسیبی ندیدن. با این حال ستاد بحران تشکیل شده در وزارت نفت، چرا؟
این باید یک عملیات تخریبی جدی تری باشه از اون چه که ایشون دارن ابراز نظر میکنن. به نظرم به هر حال اینها طبیعی است که تمام شرکت های بزرگ در همه جای دنیا دو نتورک جداگانه دارن و این دو تا نتورک، یکیش رو در واقع ما میگیم اینترانت، یکیش رو میگیم اکسترانت. اینها اینطوری که ایشون اشاره کرده منظورشون هستش که اون اکسترانت هست که آسیب بهش وارد شده و اون بخش اینترانت که سرورهای عمومی اونها اونجا قرار دارن و دیتای اصلیشون اونجا قرار داره، اون مورد تعرض این ویروس قرار نگرفته. این البته ادعایی است که ایشون میکنه. معمولا البته تمام سازمانهای بزرگ اقتصادی و تکنولوژیک حتما روزانه از سیستمهاشون بکاپ میکنن، ولی خود بازسازی سیستم در بعضی از موارد بسیار بسیار کار دشواری هست و من فکر میکنم به همین دلیل هم ستاد بحران درست شده که این مسئله رو بتونن در اسرع وقت بهش پاسخ بدن و راه حلش رو پیدا بکنن.
آقای فانی، فکر میکنید راهی هست با توجه به تکنولوژی موجود در ایران که بتونن تشخیص بدن این حملات سایبری از داخل کشور انجام شده یا از خارج کشور؟
ببینید راه که هست، اگر اینها یک سیستم مانیتورینگ خیلی خوبی در اختیار داشته باشن و این سیستم های اینتروژن دیتکشن در اختیارشون باشه که مرتب یادداشت کرده باشن تمام تماس هایی که با این سرورها گرفته شده، میتونن تا حدودی پیدا بکنن که این تو مراحل وقتی وارد ایران شده از چه سیستم های عبور کرده. یه آی پی ادرس در بهترین حالت برای شما پیدا میشه که اون آی پی ادرس نشون میده که از نظر جغرافیایی این ماشینی که شروع کننده حمله بوده در چه منطقه جغرافیایی وجود داره.
رضا فانی یزدی بود، مدیر آیتی یا اطلاعات و تکنولوژی وزارت بهداشت آمریکا، به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جوابی داد در مورد مسائل مربوط به حمله سایبری به سیستم الکترونیک وزارت نفت ایران. ادامه بدیم این بخش رو با یک گفتگوی دیگه. پرونده پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه یعنی همین امروز به وقت ایران 5 اردیبهشت ماه توی نهاد نظارت بر رسانه‌ها در آلمان بررسی میشه. سازمان عدالت برای ایران با ارائه گزارش تفصیلی از موارد متعدد نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی و همینطور تخلف از قوانین اروپایی مربوط به رسانه‌ها از سوی پرس تیوی، از این نهاد خواسته که اجازه نده برنامه‌های این شبکه از طریق ماهواره‌های متعلق به شرکت‌های آلمانی پخش بشه. رویا کرمی مجد از رادیو فردا با شادی امین صحبت می‌کنه، یکی از محققان سازمان عدالت برای ایران ساکن آلمان، و از اون پرسیده که چرا این شکایت علیه پرس تیوی مطرح شده.
سال گذشته همونطور که اطلاع دارین یه سری حوادثی در ایران رخ داد، من جمله دستگیری عده زیادی از فعالین حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در رابطه با اتهام همکاری با رسانه بی بی سی فارسی. از طرف دیگه اعتراضاتی در خوزستان رخ داد که باعث دستگیری عده‌ای از فعالین این اعتراضات شد و تو تمام این اتفاقاتی که افتاده بود برنامه‌هایی از طرف تلویزیون دولتی ایران، برنامه معروف به 23، حقیقت دستگاه پروژه سازی و توطئه علیه فعالین مدنی تو ایران هستش، برنامه‌هایی پخش می‌شد که البته از طریق پرس تیوی بخشی از این برنامه دوباره سازی میشد یا مستند همون رابطه تهیه میشد و توی پرس تیوی پخش میشد. ما با دنبال کردن برنامه های این شبکه متوجه شدیم که در بسیاری از این برنامه ها قوانین مربوط به حقوق متهمین و حقوق بشر در رابطه با این افراد نقض میشه، از طرف دیگه به قوانینی که موظفن رعایتش بکنن احترام نمیذارن و از این جنبه هستش که به نظر ما پرس تیوی اجازه پخشش از این ساتلیت ها نباید بهش داده بشه تا زمانی که موظف بشه که به این قواعد گردن بذاره.
خانم امین، سال گذشته در پی شکایت آقای مازیار بهاری علیه پرس تیوی پخش این برنامه‌های این شبکه ماهواره‌ای در بریتانیا متوقف شد. آیا شما هم در گزارشی که مطرح می‌کنید شکایت شاکیان به خصوصی رو ثبت شده دارید یا نه سازمان شما به نمایندگی از طرف اون افراد و یا اصلا به طور مستقل داره این شکایت رو مطرح می‌کنه؟
طبیعتاً به پرونده آقای مازیار بهاری و نتیجه ای رو که دادگاه در رابطه با حق دونستن شکایت ایشون توی بریتانیا مطرح کرد رو به عنوان نمونه سندی که ارائه دادیم به نهادهای رسانه‌ای آلمان ارائه کردیم. از طرف دیگه به طور عمومی از طرف تمام کسانی که توی این برنامه ها نشون داده شدن ما این رو مطرح کردیم، چرا که کسانی که ما ازشون اسم بردیم برخی همچنان در زندان هستن در حال حاضر و به این معنی امکان این که بتونن از خودشون دفاع بکنن و شکوایه‌ای ارائه بدن ندارن. از طرف دیگه باز با شاکیانی که میتونستیم باهاشون تماس بگیریم در خارج از ایران هستن و پرس تیوی متهم کرده اونها رو، در حقیقت ازشون سلب حیثیت کرده در برنامه‌اش و عناوین و اتهاماتی رو به اینا نسبت داده که اینها مقابلش میخوان اعلام موضع بکنن و شکوایه تهیه کنن، بله شکایت اونها رو هم زمینه این سند کردیم و در اختیار این نهادها گذاشتیم.
و خانم امین، چه روند قضایی باید برای رسیدگی به شکایت شما در دادگاه‌های آلمان طی بشه؟
به هر شکل پخش پرس تیوی از ساتلیتی که در آلمان مسئولیتش رو BLM نهاد رسانه‌ای بایرن به عهده داشته قطع شده و کمیسیون مجوز صادر کردن برای نهادهای رسانه‌ای هستش توی آلمان به خصوص تلویزیون و رادیو. این نهاد فردا تصمیم خواهد گرفت به شکایت پرس تیوی رسیدگی خواهد کرد. این دادگاهی نیست به این معنی، بلکه خود این کمیسیون که به ساک معروف است، ZAKA، نشست دارن، نشست ماهانه شون هست. در این نشست به روند اداری این مسئله و اون چه که تاکنون طی شده رسیدگی میکنن که ببینن آیا این تصمیم تاکنون قطع برنامه های پرس تیوی مجاز بوده یا نه و اگر نه چرا و اگر بله تداومش رو تصویب بکنن. و طبیعتاً این پروسه و این حق برای پرس تیوی هم محفوظ هستش که شکایت ببره به نهادهای قضایی آلمان و بتونه شکایتش رو پیگیری بکنه. ما امیدواریم که با اسنادی که ما ارائه دادیم و نشون دادن این که پرس تیوی در نقض حقوق بشر دخیل هست، که چون یکی از دلایلی است که میتونه یک رسانه کارش متوقف بشه، از طرف دیگه وظایفی رو که قوانین اینجا براش تعیین میکنه و تعهداتش رو زیر پا میذاره اینا رو بتونیم ثابت بکنیم و اجازه پخش این دستگاه تبلیغاتی رو ندیم و اجازه ندیم که بیش از این از این امکانات استفاده بکنه.
شادی امین بود، یکی از محققان سازمان عدالت برای ایران در آلمان، در مورد اینکه چرا این سازمان علیه پرس تیوی شکایتی رو مطرح کرده به سوالات رویا کریمی مجد از رادیو فردا جواب میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. اونجا میتونید در مورد سوالاتی که در طول روز مطرح میشه یا حتی برنامه‌های مختلف نظرات خودتون رو مطرح کنید و بقیه در واقع در مورد نظر خودتون بحث کنید. اما ما تعداد زیادی ایمیل، اس ام اس و تلفن داشتیم که در مورد تغییرات امواج و فرکانس‌های رادیو فردا پرسیدن. باید بهتون بگم همین الان از هر جایی که دارید به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید میتونید روی موج کوتاه در 49 متر و همینطور 41 متر هم همین برنامه رو بشنوید با صدای شفافتر و کیفیتی بهتر. 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
اول می‌خواستم بگم این آقا چیکار می‌کرد؟ سخره زنونه. اول که جرمش اینه که اصلا نباید اونجا میرفت از طرق جمهوری اسلامی. بقیه‌اش هم بماند که اصلا همه چی از اخلاقی هیچ انسانی امروزه اینو قبول نمی‌کنه.
این اخلاق فرهنگی میتونه برعکس باشه، یعنی اگر او یک اروپایی در استخر ایران این عمل انجام داده بود ما میتونستیم بگیم اختلاف فرهنگیه، نه اینکه یه ایرانی اونم یه کنسول سفارت این کار انجام بده. این اختلاف فرهنگی نمیتونه باشه، این یه دیدگاه دیگه است.
این کاری که این آقای دیپلمات کرده یه طرف، این جوابی که آقایون بعد از این کار دادن یه طرف، یعنی داره منو منفجر میکنه. این آقا اسمشو داشته اختلاف فرهنگی.
منتظر تماسهای شما هستیم. 2-0-2-0-2-21-12-21-12. هفته گذشته محمود احمدی نژاد توی مراسم افتتاح عملیات اجرایی پروژه انتقال آب به کویر گفت که کمبود آب و توسعه معادن غنی در این منطقه نیازمند آب هست و اون اعلام کرد که این پروژه در سه بخش اجرا میشه که اولین پروژه از ساری شروع میشه و به شهرهای سمنان، قم، کاشان و اصفهان متصل میشه. فیدون زرنگار از رادیو فردا با بدیع‌الزمان پژوهشگر صحبت میکنه و از مبتکرین طرح ایجاد کانال بین خلیج فارس و دریای خزر.
پروژه‌ای که ما چندین سال پیش در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی پیشنهاد کرده بودیم بسیار بزرگتر، کاملا با این متفاوته، به نام پروژه آبراه سراسری ایران رود که برنامه‌ای بود برای اینکه یک کانالی زده بشه به عرض 210 متر از خلیج فارس تا دریای مازندران و شهرک‌های ساخته می‌شد سر راه و بعد بسیار بسیار طرح بزرگی است. از نظر انجام پذیری در دنیای امروز با فناوری که هست تقریبا میشه گفت هر چیزی امکان پذیریش
درست، ولی آیا تحقیقات کافی شده که هزینه ها و منافعی که میتونه چنین طرحی در بر داشته باشه چی هستند؟
در مورد طرح آقای احمدی نژاد چون من جزئیات رو نمیدونم به خودم اجازه نمیدم که در موردش نظری بکنم، ولی آنچه که طرح ایران رود در بر داشت از نظر انجام پذیری، از نظر علمی ما تحقیقات و پژوهش‌های کردیم و انجام پذیر هست. دو، از نظر هزینه ها آنچه که ما پیشنهاد کرده بودیم این بود که یک کنسرسیوم بین مللی تشکیل میشه، هر کشوری، هر دولتی، هر شخصی از هر جای دنیا میتونه سهام اون شرکت رو بخره. در نتیجه افزون بر اینکه این خزینه هاش با راه‌های گوناگونی که ما در نظر داشتیم تقریبا بدون اینکه خرج برای ایران داشته باشه برآورده میشد، یک دوستی، یک همکاری بین المللی ایجاد میشد و خود به خود یک نوع امنیت از نظر استراتژیکی و سیاسی برای ایران ایجاد میکرد.
خب چه منافع اونهایی که قرار بود سهام این پروژه رو بخرن براشون داشت؟
این پروژه بسیار بسیار بزرگی بود، 1300 کیلومتر کم و بیش. هر راه این آبراه بزرگ شهرک ها ساخته می شد، ایستگاه قطار ساخته می شد و از نظر دریایی، کشتیرانی، رفت آمد، ایجاد خط و فرودگاه ها، اینا همه بعد خودش درآمد می داشت چنانچه این طرح اجرا می شد. بعد هر کسی تو هر کشوری یا هر بنیادی به هر روی به اندازه سهمی که گذاشته بود بعد از این سودآوری استفاده می کرد. چون ببینید شما مثلا اگر که کشور فرض کنیم افغانستان نیاز به واردات چیزهایی داشت، این کشتی‌ها وارد این آبراه ایران رود می‌شدند و می‌رفتند به نزدیکی تقریبا مرز افغانستان. ما از این کار می‌تونستیم درآمد بسیاری داشته باشیم. ترکمنستان چنانچه می‌خواست کالاهای بازه، این راه جدیدی باز می‌شد و اینها همه تعرفه یا درآمدی می‌داشت. این است که برای همه می‌تونست درآمدساز باشه. البته اجازه بدید خدمتتون بگم این طرح بسیار بزرگ و چند دهه هست، یعنی
یه چیزی بین 20 تا 30 سال چنانچه کنسرسیوم درست تشکیل میشد و متخصصین خارجی رو هم اجازه میدادند از کشورهای گوناگون.
چه نیازی جامعه ایران به این طرح اصولا داره؟ این نیاز احساس میشه؟
نخستین کاری که این میکرد ایجاد شغل، ما تخمین زدیم یه چیزی حدود 2 میلیون شغل ایجاد میکرد. دومین چیز این بود که رفت و آمد آسان‌تر میشد و درآمد بسیار بیشتری نصیب ایران و ایرانی‌ها میشد. سوم، از نظر محیط زیستی اون طرحی که من عرض می‌کنم خدمتتون، طرح ایران رود، موجب میشد که یک تا حدودی آب و هوای کبیر و شهرهای کرانه کبیر بهتر بشه. دو، مراحل بعدی این برنامه این بود که آب شور رو میگرفتیم، تصفیه میکردیم از راه طبیعی و در نتیجه شما میتونستید کشت و کار بسیار زیادی در سراسر راه این مسیر داشته باشید.
شما اشاره کردید مسئله محیط زیست اتفاقا دغدغه بسیاری از مدافعان حفظ محیط زیست و طبیعت نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف همین پروژه های بزرگ بوده. آیا در این پروژه این مسائل هم، این دغدغه ها هم در نظر گرفته شده بود یا هست؟
برای اون پروژه ایران بود که ما در نظر داشتیم، برای هر دخیلومت یک کارشناس محیط زیست و یک کارشناس باستانشناسی گذاشته بودیم. نکته دوم این است که ما اگر نگاه کنیم کبیر ایران دست کم 1000-1500 سال، حالا بیشترش هم نخواهیم بگیم، همینطور کبیر بوده. چه درآمدی برای مردم ایران داشته؟ چه چیزی داشته؟ کبیر به این گسترده ای یک آبراه به عرض 210 متری کبیر ایران نابود نخواهد شد با یک چنین آبراهی.
در مورد به هم ریختن سیستم اکولوژی منطقه چی؟
برنامه آبراه سراسری ایران رود دریاچه ایجاد نمی‌کرد، آبراه بود. یک آبراه 210 متری در دل یک کبیر بزرگ اکولوژی رو زیاد تغییری نمیده، دگرگون نمی‌کنه.
و یک گزارش بشنویم. سازیکت ملی مذهبی نزدیک به نیروهای ملی مذهبی گزارش داده که ماموران امنیتی مسئول حصر خانگی مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان در ایران، روز سه‌شنبه اونا همراه با 30 مامور امنیتی دیگه به کاشان بردن و همون شب هم به تهران برگردوندند. بهروز کارونی با جزئیات بیشتر.
سفر یک روزه به کاشان همراه با بیش از 30 مامور امنیتی. اما این سفر مهدی کروبی همان گونه که روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نامیده تفریحی بوده است؟ فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی.
ایشون ماهاست در حبس، ماهاست در انفرادی، ماهاست که به هر حال با خانواده‌ام که سزا دارید ملاقات مشخصی با بچه‌هام نداره. اون چطور منعکس می‌کنه؟ اما این یک روز رو اینقدر سرصدا کردن من واقعا نمی‌دونم. سفری بوده که خود اطلاعات بوده، خود اطلاعات خواسته، یک روز هم بوده در مقابل این چند ماه را این همه و انفرادی بودم ایشون و ارتباطی که هیچ کس با ایشون نداره و به تنهایی دارم زندگی میکنم، یک روز خودشون خواستن بردن، سه بردن سفر کردن. حالا این نه سفر ما چه تفریح متشکر میشون ازشون و که همین که ماهیتش مشخص.
در این ارتباط سایت ملی مذهبی نوشته است که مدت رفت و برگشت سفر به کاشان حدود 10 ساعت بوده است و در جریان آن ماموران امنیتی مهدی کروبی را پس از تخلیه باغ فین کاشان از مسافران برای بازدید به این باغ بردند. سایت ملی مذهبی به نقل از نزدیکان آقای کروبی نوشت که این مسافرت به دنبال توصیه پزشک معالج وزارت اطلاعات بوده است که گفته ریه اون نیاز به هوای آزاد دارد. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی.
یک انسان جوان ورزشکارم 6 ماه از هوای آزاد محروم باشید، از یک محیط بسته باشید، طبیعی که انسان نیاز به هوا داره، به آفتاب داره، به جای آزاد داره و چه بسا پزشکانی که از اطلاعات گاهی برخواد مورد معاینه قرار میدن یا برخواد داروی چیزن نیاز باشه در اختیارشون میزنن، شاید اونا گفته باشن.
از همسر آقای کروبی درباره وضعیت او در حبس خانگی میپرسم.
آقای کروبی، هم از هوای آزاد محرومن، هم از روزنامه در طول این 15 ماه نماز کنم 3 یا 4 هفته روزنامه در اختیارشون بود، اونم اطلاعات جامعه هم و بعد قدش. بنابراین در کاملا انترادی به سر میزنم به حضورتون کس کنم، شنیدم که البته توزی باید کمم بوده برای اینکه خب حالا تغییر آب و هوایی بشه، چون هم از هوا محرومن هم از بیرون محرومن، بوده بودم چون کاشم همیشه داخل همون محبت که هستن، همیشه اونجا هستن. گاهی شنیدم در یک محبت پایین 1 ساعت نیم قدم میزن، اونم سبسته قسمت پارکینگ. اونم مدتی فکر میکنم گفتم دیگه نرفتم داخل ساختمان قدم میزنم، یعنی رفتم 1 ساعت 1 ساعت نیم که فرمودن که مدتی دیگه پایینم نرفتم.
البته مانع نمیشن، اگر زنگ بزنه مامور بیاد درواز کنه بخوان در مامور درواز میکنه، تو پارکینگ میتونن قدم بزنن.
فاطمه کروبی همچنین اشاره میکند که رفتار ماموران امنیتی مراقب همسرش نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.
برخورد مامورین که نسبت قبلا که خود من درواز داشت بودم یا آخر زمان دیگه بسیار خوب شده، معقول منطقی و افراد با هم محترمی رو دارد. قسمتی که با رفت آمد با ایشون دارن قرار گرفته.
به نوشته سایت ملی مذهبی، ماموران امنیتی از آقای کروبی در حال بازدید از باغ فین کاشان فیلم و عکس تهیه کردند. مشابه چنین رفتاری نیز با میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در روزهای عید صورت گرفت. این دو در سفری که رفت و برگشت آن حدود 7 ساعت بود، توانستند بین 2 تا 3 ساعت خانواده خود را در شمال ایران ملاقات کنند. در این حال سایت کلمه گزارش داد که خانواده میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از 2 هفته پیش یعنی ملاقات در شمال ایران تا کنون به طور کامل از وضعیت آنها بی اطلاع هستند. بر اساس این گزارش نه تنها امکان تماس تلفنی با آقای موسوی و خانم رهنورد سلب شده، بلکه امکان کسب خبر از آنها نیز وجود ندارد. سایت کلمه با اشاره به برخی شایعه ها در مورد سلامتی آقای موسوی نوشت که این موضوع موجب نگرانی فرزندان او شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، و در همین لحظه وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم که توی یوروپ باقی مونده از این برنامه زنده شما بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. در مورد این برنامه و موضوعش بیشتر توضیح میدم، به شرط اینکه خبرها رو اول بشنوید با رضا جمالی که یه بار دیگه اومده تو استودیو و یه بار دیگه بهش سلام میکنم. رضا
ممنون، از شبتون بخیر و شنوندگان گرامی شب شما هم بخیر باشه. به دنبال افزایش تحریم‌های جهانی علیه شبکه بانکی ایران، وزارت نفت ایران دستور مبادله برخی از محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر شد که در پی خودداری شبکه‌های بانکی جهان در ارائه خدمات بانکی به ایران، بانک مرکزی برای تبادل ارز با مشکلات اساسی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، چای و شکر انجام بگیرد. در خبر دیگر، وزرای دارایی هند و ترکیه اعلام کردند که در راستای تحریم‌های جهانی به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند و از این روی در جستجوی فروشندگان جدید می‌گردند. به گزارش رویترز، مشکلات پرداخت نقدی پول نفت ایران از مهمترین دلایل تصمیم این دو کشور است. در همین زمینه، اتحادیه اروپا که مشتری 18% از نفت صادراتی ایران در سال 2011 بود، از اول ماه ژوئیه کمتر از 2.5 ماه دیگر واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. طبق این تحریم، دارایی‌ها و اموال شرکت‌ها و افرادی که به حکومت‌های ایران و سوریه در ارسال این نوع فناوری کمک می‌کنند مسدود خواهد شد و از دریافت روادید برای ورود به آمریکا نیز محروم خواهند شد. دبیر کل خانه کارگر روز دوشنبه گفت طبق آمارهای رسمی در سال گذشته 100,000 کارگر در بیش از 1,000 واحد تولیدی اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب با اعلام بحرانی بودن وضعیت واحدهای تولیدی در ایران افزود نرخ بیکاری زنان 2 برابر نرخ بیکاری مردان است. در خبر دیگر، ده ها کارگر کارخانه های نساجی مازندران و لوله سازی خوزستان روز دوشنبه در اعتراض به مشکلات صنفی خود در قائمشهر و اهواز تجمع کردند. به گزارش ایلنا، بیش از 150 تن از کارگران قراردادی نساجی مازندران که از ورود آنان به این کارخانه جلوگیری شده بود در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند. جریان اصولگرای جبهه پایداری یک شبکه تلویزیونی اینترنتی با عنوان شبکه جهانی پایداری راه انداخته است. به گزارش برخی از سایت‌های خبری اصولگرایان، پخش سخنرانی‌های سیاسی مذهبی، مناظره و اخبار از برنامه‌های این شبکه است. این شبکه با پخش سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روز دوشنبه 4 اردیبهشت به طور رسمی آغاز به کار کرد. و خبر آخر این که میزان آرای جناح راست افراطی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باعث نگرانی برخی از مقامات بلندپایه سیاسی در اروپا شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میزان آرای مارین لوپن کاندیدای راست افراطی را سنگ خطری برای اروپا نامید.
مرسی رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر در مورد خبرهایی که رضا خوند رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. نمای دور نمای نزدیک امشب درباره کتاب و کتابخونی میشنوید به بهانه شروع اردیبهشت ماه و نمایشگاه کتاب تهران. تا 10 دقیقه آینده با مهداد قاسم فر باشید تا براتون درباره این موضوع بگه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو برمی‌رسیم و بعد با مهمان ویژه این هفته گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. سوم آوریل روز جهانی کتاب و حق مؤلف و در سراسر دنیا به همین مناسبت برنامه‌های فرهنگی زیادی برگزار میشه. 17 سال پیش کشور اسپانیا و اتحادیه بین‌المللی ناشران این روز رو به سازمان یونسکو پیشنهاد دادن که پذیرفته شد و هر سال برگزار میشه. ماجرا هم از این قراره که در چنین روزی دو چهره ادبیات جهان درگذشتند. یکی میگل سروانتس، نویسنده اسپانیایی دون کیشوت، و ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس بریتانیایی. نکته جالب این که از سال‌ها قبل کتاب فروشان کاتالونیایی در اسپانیا در چنین روزی که سالمرگ سروانتس نویسنده هموطنشون بوده به کسانی که کتابی می‌خریدند گل سرخی هم به نشانه قدردانی اعطا می‌کردند. به رغم اما و اگرهای اولیه، سرانجام بهمن دوری رئیس نمایشگاه کتاب تهران در نشست خبری 25مین نمایشگاه کتاب تهران که صبح روز دوشنبه 4 اردیبهشت برگزار شد درباره وضعیت حضور ناشران تعلیقی در نمایشگاه گفت: نشرای تعلیقی بیشتر از 3 ناشریان که اسم اونها مطرح شده، اما اونایی که سر و صدا نداشتن در نمایشگاه حضور پیدا میکنن. مثلا نشر سالس و پیدایش امکان حضور دارن، ولی نشر چشمه به نمایشگاه امسال راه داده نخواهد شد. آقای دوری علت این ممنوعیت رو تخلفات پی در پی این نشر اعلام کرد. ظاهرا منظور آقای دوری از تخلفات پی در پی تعداد کتابهایی بوده که از طرف نشر چشمه برای دریافت مجوز به ارشاد ارائه شده اما به طرز گسترده‌ای رد شدن. و ما میرسیم به مهمان ویژه برنامه امروزمون. روز جمعه گذشته در کشور لهستان کتاب کم حجمی از آخرین شعرهای بازمانده از ویسلاوا شیمبورسکا، بانوی شاعر برنده نوبل ادبی این کشور، منتشر شد و به طرز شگفتی در عرض چند ساعت تمام نسخه‌های اون به فروش رفت. خانم شیمبورسکا که دو کتاب مستقل هم به ترجمه فارسی از شعرهاش منتشر شده و بین شعرخونای ایرانی محبوبیت داره، در حدود 3 ماه قبل در سن 88 سالگی درگذشت. شیمبورسکا شعرهایی به ظاهر بسیار ساده و قابل فهم همگان اما با مفاهیم عمیق انسانی می سرود. شعرهایی که نه درگیر بازیهای زبانی بود و نه گرفتار زبان بازیهای پر ادا و اصول. با این حال با طنزی ظریف و موضوعاتی ساده از سوی کمیته نوبل به موزارت شعر ملقب شد. در این برنامه پروفسور آنا کراسناورسکا، رئیس دانشکده ایرانشناسی کراکوف لهستان و همشهری شیمبورسکا مهمان من خواهد بود تا درباره این چهره بزرگ ادبیات جهانی در روز جهانی کتاب گفتگو کنیم. خب سلام رو از اینجا شروع کنم که اول در مورد این کتاب برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بدید که این آخرین مجموعه شعری که بعد از چند ماه از درگذشت خانم شیمبورسکا در لهستان منتشر میشه حاوی چه کارهایی بوده و ماجراش چی هست کلا؟
این کتاب یک کتاب استثنائیه اگه میشه گفت، چون که یکیش بعد از وفات شاعرش منتشر شده و دارای آخرین اشعارش خانم شیمبورسکا، با وجود اینکه یه شخص مسنی بود به سن بالا، ولی خیلی خوب هنوزم کار میکرد، خیلی فعال بود و یه طبع شوخی هم داشت. یعنی به معنی نوع
یعنی طنز، یعنی یه جور طنز هم
بله، طنزی و یه فاصله انتقادی نسبت به خودش و دنیا، یعنی البته خیلی جدی میگرفت ولی با اندازه طنز. و اسم این مجموعه، این دفتر شعرش قبل از مرگ خودش اسم اینو تعیین کرده بود و اسم این مجموعه وسترچ است، به معنی کافی بسه، که مثل اینکه خودش هم پیشبینی کرده بود که این آخرین دفتر شعرش بشه، ولی نمیشه گفت خداحافظی با دنیا باشه، چون که هنوز به این دنیا با علاقه خیلی زیادی نگاه میکرد به خودش و اون اشعاری که توش هست یه کتاب کوچیکیه.
علت این که مردم اینقدر به شعر او علاقه نشون میدن چی هست؟
خب این شعر میشه گفت شکلش، زبانش خیلی شعر خصوصیه، یعنی مربوط به منحصر به خودش، مثلا با زبان با معانی هم نوع بازی میکنه، ابتکار بسیاری به کار میبره، ولی از طرف دیگه شعری هست که به میشه گفت به زندگی و به انسان نزدیکه، یعنی ماده اش حوادث عادی، اوضاع معمولی زندگیه، چیزایی که برای همه مفهومه، در حالی که یه معنی فلسفی هم توش هست،
یعنی زبان قابل فهم و خیلی راحتی رو انتخاب میکنه برای شعرش.
بله، ولی شما اگه از نزدیک نگاه کنید، اگه تحلیلش بکنید، ببینید که چقدرم تو معانی کلمات میکاوه و اون معانی مخفیشون رو پیدا میکنه، چقدر مثلا زبان رو تازه میکنه، یعنی اون هست، ولی از یه طرفم خیلی خیلی ساده به نظر میاد، یعنی نتیجهش یه زبان خیلی روانی، خیلی هم نزدیک به زندگی.
خانم شیمبرسکا تا قبل از دریافت جایزه نوبل ادبی برای مردم دنیا تقریبا ناشناس بود، ولی بعد از اون با علاقه فراوانی به سیر از کاراش به زبان‌های مختلف ترجمه شد. آیا در خود لهستان پیش از اینکه ایشون نوبل ادبی رو دریافت بکنه هم همینقدر ناشناخته بود و بعد از اون به شهرتش افزوده شد، یا خیر از ابتدا مرتوجه مردم بود؟
خب میشه گفت که یکی از شعرهای نسبتاً معروفی بود، بعضی از اشعارش هم به آواز خونده میشد، ولی یه شعری هم بود که روش بحث میشد، یعنی بحث میشه گفت سیاسی و ایدئولوژیکی، چون که خودش مثل بسیاری از افرادی اون نسل، نسلی که بعد از مستقیماً بعد از جنگ جهانی دوم بزرگ شده بودند و وارد زندگی میشدند و وارد صحنه ادبیات، مثلا اونم در اوایل جوانی شیفته کمونیسم بود و یکی دوتا شعر رو در ستایش اون نوشته بود، و تا به حال مردم کسانی هستند که میگن این اصلا یه نمیدونم خائنی، یه کسی که شعرش ارزشی نداره، چون که این گناه جوانی رو یعنی مرتکب اون شده.
ولی خانم شیمبرسکا در واقع میشه گفت دو دوره کاری و تولید ادبی داشته، دوره‌ای که دوره جوانیش بوده و دلبسته ایدئولوژی زمانه خودش بوده، و دوره بعدی که فاصله میگیره و حتی نگاه انتقادی و همون تلخ و طنزش رو داره. آیا در دوره دوم این اشعار باز همونطور قضاوت میشه؟
از طرف اون کسانی که دست راستی هستند متاسفانه اینطوره.
خب میدونید که دست کم دو مجموعه شعر مستقل از شعرهای خانم شیمبرسکا به فارسی ترجمه شده. آیا شما این کارا رو دیدید؟
تازه خواستم راجع بهش صحبت کنم. در هر دو مورد گروهی بود از دو تا مترجم، یعنی یکیش
کتاب آدم ها روی پل رو اسمو ژنسکی و شهرام شیدایی ترجمه کردن، و عکسی از 11 سپتامبر رو
بله نویتسکا و آقای دولت شاهی. اون مجموعه اول چون مترجماش متاسفانه دو نفرشون در گذشتن، یعنی آقای مارکس موژینسکی که همکارم تو دانشگاه بود و به زبان فارسی خیلی خوب آشنا بود و خیلی هم وارد ادبیاتش،
شهرام شیدایی هم که در
شهرام شیدایی که اونم مرحوم شده،
بله،
و یه شاعر جوانی بود و خیلی شخص درخشنده و روشن فکر و خالق و خیلی هم حیفه واقعا که ایشون هم نیستن دیگه و اون بیشتر مترجم ادبیات ترکی بود، ولی اونا سه نفری با چوکا چکاد نفر سومش نشستند و در همکاری این مجموعه شعر رو ترجمه کردند. اون مجموعه دومیش مترجماش خانم نویتسکا هست که ایران شناس مربوط به دانشگاه ورشوه و آقای علیرضا دولتشاهی در تهران.
خود خانم شیمبورسکا هم میدونستن که این کتاب ها به فارسی ترجمه شده احتمال زیاد؟
بله بله.
من سوالی که دارم این است که آیا در ادبیات امروز لهستان کس دیگری، شاعر دیگری هم سنگ و هم قدر خانم شیمبورسکا وجود داره برای مخاطبان فارسی زبان، اگر شما بخواید بگید؟
الان میشه گفت که در لهستان، اینم فکر میکنم اوضاع کمی شبیه ایرانه، اون نسل شعرای بزرگ مؤثر اکثرشون دیگه درگذشتند، رفتند و فکر میکنم که در حال حاضر کسی که هنوزم باقی مونده از این نسل آقای روژویچ است.
آنچه شنیدید گفتگوی من با پروفسور آنا کراسنوورسکا، رئیس دانشکده ایران شناسی کراکوف بود، درباره ویسواوا شیمبورسکا، شاعر برنده نوبل ادبی لهستانی. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.